طبقه سوم دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری، کتابخانه تخصصی جنگ، دفتر ادبیات و هنر مقاومت، مرکز آفرینش‌های ادبی، همه در طبقه سوم اینجاست، حوزه هنری. دفتر ادبیات پایداری میگردم، بیداری رو پیدا کردم، پایداری نمیتونم.
یه اولین در یادم بودم
پایداری اونا. باشه، ممنونم از این تو.
الو،
سلام
آقای کیوانی، خوبی؟ من رسیدم طبقه سوم حوزه هنری.
من تورا هم دارم میام، ببخشین یه مکالمه تورانی شد دیگه، مجبور شدم وایسم دیگه.
نه خواهش میکنم،
طبقه دوم یا سومش؟
من طبقه سوم نشستم. آه. دفتر بله. مرکز آفرینش های هنری ادبی اینجا صندلی آره. هست بیرون نشستم اونجا.
بله باشه، اومدم.
ممنونم ازتون، زنده باشین. خداحافظ.
خیلی شما رو معطل کردیم.
سلامت باشید. تو حوزه هنری چه میکنی؟
دیگه ما بالاخره این بحث فرهنگ و هنر یه دستی براتش داریم دیگه. من الان خیلی وقت دنبال جای پارک میگردم، اینقدر گشتم اینجا دیگه.
آره، حوزه هنری تو خیامون سمیگه هست و اصلا جا پارک نداریم
دیگه. آقای قدمی خدا رسون به هم اومدیم تو. سلامت باشید.
آقای شاهروخ کیوانیا.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. شما معرفی کردین دیگه. بنده شاهروخ کیوانی هستم.
چند سالتونه؟
من دیگه اگر یانشه دور بر 56 سالم میشه.
شد وارد حوزه هنر و مستندسازی و کارگردانی اینا شدی؟ البته من میگم شما جانباز هم هستی.
حالا دیگه خدا قبول کنه. من خب دوره از اوان کودکی به بحث فیلم و عکس و اینستا خب علاقه داشتم. دیگه هر پولی گیرم میومد پس اندازی ایدی فلان میرفتم با برادرم هم همینطور، برادر کوچیک‌ترم. دوربین عکاسی میگرفتیم، از مدل اسباب بازیش میرفتیم اونو یه پله ارتقا میدادیم. همینجوری تفننی و یعنی علاقمندی عکس میگرفتیم دیگه. تا یواش یواش به موضوع انقلاب خورد و وارد جبهه و جنگ شدیم از سال 61 به عنوان رزمنده بسیجی که بوده، هم اونجا هم در واقع دوربین عکاسی همراهم بود.
از اول عکاس بودی؟
عکاس که نه به اون مفهوم عکاسی، اما مثلا اون موقع مثلا دوربین عکاسی همه کس نداشت و آشنا نبودن به این فن. بچه هایی که بودن تو این گردانه ها و این حرف ها ازشون عکس یادگاری میگرفتیم. حالا موقعا بچه بودیم، خیلی حواسمون نبود، با نگاتیوش تحویل اون افراد میدادیم بره. یعنی در واقع به این شکل بود تا سال 65 که ما تو بسار جبه بودیم. بعد از کربلای پنج که خودم یه مجبوریت خیلی سنگینی پیدا کردم، یه دعوتنامه از طرف گروه تلویزیونی روایت فتح شهید آبونی رحمت الله اومد که بچه های بسیجی که مستعد کار فیلم و عکس هستن بیان به حساب آموزش و دوره‌ای ببینن دیگه. از مثلا زمان عملیات ها این چیزا میشه، به جای اینکه اسلحه دست بگیرن در واقع دوربین دست بگیرن. ما از سال 65 عملا وارد مجموعه روایت فتح شدیم، توفیق افتخار شگردی شهید آبونی رو پیدا کردن و دیگه آموزش های لازم رو دیدیم و به قول معروف بعد دیگه از سال 65 اینور به حساب به عنوان حالا یکی از اعضای گروه فیلم برداری وارد جبهه جنگ شدم. بعد از جنگم که دانشگاه هنر رشته کارگردانی خوندم، کارگردانی فیلم دیگه، بعدم به عنوان تهیه کننده توی سراسیما ادامه کار دادیم دیگه. به تعبیری از خواب دوربین میشیم تا الان هم همینجوری مشغوله.
شما یه جورای بسیجی بودید بعد هنرمند شدید؟
بله تقریبا. حالا
یا میشه گفت هنرمند بودین بسیجی شدید؟
میشه هر دوانه رو حساب کن.
هیچ کدوم از مردم باور نکردن بلا در پیشه، هیچ کسی حرفای حضرت نوح رو باور نکرد، همه به او خندیدن، گفتن توی این سرزمین خوش که یک قطره بارون هم نمیاد، اون وقت تو داری کشتی میسازی، اون وقت چهل شبانه روز بارم باری، همه جا رو گرفت، حتی یک جا نبود زیر او نبود.
این بعضی جستجو بودن چقدر روی آثارتون، آثار هنری که خلق میکنی تأثیر گذاشته؟ اصلا چشمانداز و نگاه شما رو تغییر داده به موضوع؟
عرشه به حضور شما، ما خب نسلی هستیم که انقلاب رو به چش خودمون دیدیم، توش حضور داشتیم، شرکت کردیم. اون آرمان ها و ارزش هایی که امام خمینی در واقع بر مبنای اون انقلاب و انقلاب اسلامی رو برپا کردن، خب بر ما یه قاب و یه چارچوبی مشخص کردن، تعریف کردن. بعد طبق اون معیارها و ارزش ها بحث تکلیف الهی و شرعی مقدم و به حساب مؤثرتر از هر تکلیف دیگه ای بود و این در واقع چارچوب و دیدگاه امثال نسل ما در واقع بود که به نوعی درگیر جزئیات مسائل انقلاب و سپس جنگ شدیم تا رسیدیم به شاگردی شهید آبینی رحمت الله علیه. این نگاه خب قاعدتاً پررنگتر و استخوندارتر و قدرتمندتر شد و طبق آموزش ها و آموزه‌ای که ایشون به ما میداد، نگاهمون نگاه در واقع تکلیفی بود به مسائل، نه اینکه مثلا حالا ما یه کاری انجام بدیم و بغلش مثلا یه پولی در بیاریم یا مثلا هر جا در واقع مسئله
مثلا بگم بسیج تسهیلات میده بذار بریم بسیجی بشین تسهیلات بگیریم.
حالا داستانش خیلی مفصله، حتی یکی از دوستان زحمت کشیدن کتابی دارن از سرگذشت زندگی یکی مثل ما دارن آماده میکنن این حرفا. دوره‌ای که ما وارد بسیج شدیم دوره در واقع چی میگن خوف و خطر بود، از دوره ترورها بود، دوره بمب‌گذاری‌ها بود و بسیجی بودن یعنی این که شما انگار که مثلا یک نوزادی هست، یک نهالی هست، باید با تمام وجود ازش دفاع کنی، نگهداریش کنی، مراقبت کنی با تمام اون خوف و خطر و مسائل و خیبه که حالا ما توی محله مثلا شیخ‌خادی بودیم، از محلمون در واقع اونجاست و این حرفا تو کانون این مسائل بود و در شبانه روز مثلا پاسداری بدی، مراقبت کنی تو محل و منطقه و خیلی خونه، چون محله در واقع نخست وزیری اونجا منفجر شد، رئیس جمهوری نمیدونم بعدم بهتری مرتب خونه های تیمی و منطقه بود، این مسائل بود. مضافم بگه تمام هزینه های یه پایگاه بسیج عجیب خودمون میدادیم، از یه دونه خودکار و چسب و کاغذ بگیر تا مثلا حالا برنامه های مختلف، یعنی نه اون موقع بودجه‌ای بود، نه امکاناتی بود، نه چیزی. بچه هایی که می اومدن با جون دل و به قول تمام اعتقادشون که می گفتن این یه نهال نوپایی، باید با تمام وجود ازش مراقبت کنیم ریشه بدونه، اصلا این صحبت ها نبود، یعنی کسی حتی مخیلش هم نمی رسید که مثلا حالا یه امتیازی یه نمیدونم یک ریال بودی. مثلا ما خودم مثلا واقعا موتور داشتم، موتورم شبانه رو در اختیار بسیج بود، شبانه رو در اختیار کار بود. حالا مسائل بسیج که دیگه یک طیف گسترده ای شکل میگیره.
چرا تو نمیخونی؟
من نمیترسم.
میترسی؟ میدونم که میترسی.
الان چی تالا شده بتونی رو بگن جانباز که هستی، نمیدونم حمایت ها رو که میگیری، از اون منم بسیجی تسهیلات میگیری و بدون بر بخوره.
حالا ما خیلی تو این وادی و نخوا نرفتم، ما خب نمیدونم حالا شما یادتون میاد یا نه، خب مثلا تو دهه 60 و در انقلاب تو دوران جنگ همه چی کپونی بود. مثلا تیپ ماها، مثلا مادرهامون به خصوص، اونها هم به یه تعبیری بسیجی محسوب میشدن، یعنی مثلا ما که جبهه و جنگ و غیره بودیم، اونها پشت جبهه با مادرای شهدا و مسائل پشت جبهه رو دنبال میکردن. تو همون دوران کپونی که مثلا همه چی مثلا گوشت و مرغ و تخم مرغ و حتی نفت و فلان این حرفا بود، مثلا یکی مثل مادر بنده اینها رو در واقع انقدر، حالا موقع مسئله برکت هم توی اعتقاد داد اینا خیلی پررنگ بود، زیادی هم می آوردن و مثلا یا کوپوناشو میداد به دیگران یا به قول معروف میگیره به نیازمنده. حالا بعضیا که خورده شیطان حتی بودیشون میگفت نه اینا چون بسیجیان واند واند میارن دم خونهشون روغن میدن، برنج میدن، فلان میدن. مثلا من یادم نمیاد مثلا مادرم خدا بیامرز یه تخم آزاد خریده باشه یا فلان. در واقع اونا زندگیشون رو اینطوری تنظیم کردن با تمام نبودها و یعنی واقعا میگم مثل کسی که مثلا انگار یک نوزادی رو بهش سپردن، یک چیزی که باید با تمام وجود این ازش دفاع کنه، مراقبت کنه، رسیدگی کنه. چه ما، چه مادرامون، چه دوستانی که بودن، اصلا این فکر ما حتی مثلا خب بالاخره حالا چه مثلا ما یا بعضی بچه‌ای که تو محل بودیم، اکثرا بچه بودن که از طبقه متوسط به بالاتر بودن، یعنی تو خونه های خیلی گرم و نرم و همه چی حاضر آماده جلوشون و فلان، اما قید همه اینا رو زدن اومدن تو سختی های در واقع ماجرا. شب خود تو صبح بودن تا صبح یه موکت مندرس مثلا بشینن بخوابن یا تو اون سرمایه
بسیجی واقعی، یعنی همین دیگه آقای پیگو.
بله خب آخره بسیجی در واقع ببینین حالا الان نمیدونم به چه صورته، اما در واقع بسیجی به قول حضرت امام یا مقام رهبری یک تفکره، یک ارزشه، یک ایدئولوژیه، یک مثلا تشکیلات نظامیه نمیدونم یا سازماندهیه فلان نیست که بگیم مثلا شما عضو بسیج میشین نمیدونم این درجت این نمیدونم مثلا فلان رو این حرفا
وصله تو پوکر سر و جان برخیزم، تایر قدسم و افدام جهان برخیزم، یارب از عبر هدایت برسون بارانی، بیشو ترزان که چه گردی زمیون برخیزم.
ما الان هم هستن دوستان رفقایی که همین الان با هم هنوز از زمان جنگ ارتباط داشتیم، الان خب دکتر دندون پزشکه، دکتر نمیدونم چشم پزشکه، دکتر نمیدونم مختلف حوزه‌های مختلف هستن، با هم اونا گروه جهادی تشکیل دادیم، با میبریمشون مناطق محروم، خدمات پزشکی و فرهنگی رایگان در ارائه میدن، طرف تو مطبش هست مثلا ماهی دو روزشون پا میشه میاد تو فلان منطقه محروم.
همچنان این روحیه بسیجی بله در شما زنده نگه داشته شده و انجامش میدید.
به عبارتی میشه گفت مثلا هویت و شناسنامه بچه هایی مثل ماها هست دیگه.
آیا کیوان بریم سراغ اولین اثرتون که توی همین بسیج اینا تولید شد، مستند، فیلم؟
حالا دیگه عرشه حضور شما، خب ما از زمانی که اومدیم سال 65 که احمد کربلای 5 بود اومدیم روایت فرد دیگه، با عنوان دستیار فیلم بردار تو اون برنامه روایت فرد سالانه نمون سالار شما دیده بودین یا نه، شبهای جمعه که میشد دیگه برنامه روایت فرد میرفت رو آنتن و تقریبا یکی از پربیننده ترین برنامه های اون دههی بود که دیگه تلویزیون پخش میشد، اون روایت فرد ها بود. بعد دیگه تا بعد از جنگ، در واقع جنگ تموم شد، خب ما یه سفری سوریه لبنان رفتیم، یه کاری خودم مستقل ساختم. اون موقع ماها طوری بود که به باب ادب و وظیفه اجازه میگرفتیم و بزرگترهایی که اجازه میدین ما مثلا کاری مستقل در وجود دیگه، تا مثلا دانشجو ایلشتن بودم دیگه که مثلا اگر مثلا حرمت بزرگترها رو نگهداری اجازه میدین ما این کار رو مثلا گفتن باشه و فلان رو کمکم کردن به اسم قافله نور که به حساب اونم سفری اداره رزمنده ها و بسیجی ها بود به سوریه و لبنان و مثلا اینطوری که کار کردیم. بعد
کجا پخش شد قافله نور؟
معمولا کارهای ما چون تو شبکه یک بودیم تقریبا همش عمده کارهای ما تو شبکه یک سیما پخش شده.
احنا نقف في مركز نطف فيه مركز من مراكز كثيرة منتشرة
و به همجور ادامه داشت دیگه تو موضوعات مختلف. یه 5 سال مسئول گروه تلویزیونی جانباز بودم، اونجا هم به حساب کارهای مختلف فیلم و سریال و چیزهای مختلف راجب جانبازان ساختیم. میشه گفت تو این حالا قریب 4 دهه‌ای که تو این حوزه فعالیت داریم، عمده فعالیت های ما حول و حوش همین موضوع دفاع مقدس، جانبازان، خانواده شهدا، مسائل اینطوری است. سه چهار تا کار سینمایی تلویزیونی در واقع تلفیلم ساختیم که اون هم باز در واقع
اسامیشو
بگیم، مثلا فیلم روز باران بود که تو جشنواره مختلف جایزه گرفت، فیلم در واقع گرداب بود، فیلم آخرین پل بود،
گلهای سرخ لاله در زیر زمین می ناله، از دست و برف و جاله، الله بده تو بارون،
کدوم یکی از اون خیلی براتون خاطره انگیزه و فکر میکنید که شاخص‌ترین کارم هست؟
حالا من شاید چون خودم از دل کارهای مستندسازی وارد حوزه رسانه شدم علاقه و به حساب چیز خودم بیشتر بحث مستنده که در واقع خب مثلا سال گذشته ما زمان جنگ با یکی از دوستای بزرگوار اون شهید مهدی فلاحت‌پور، بهروز فلاحت‌پور در واقع اسم درستش، با شهید فلاحت‌پور یک کاری ساخته بودیم توی زمان جنگ از یه تعداد رزمنده ها به اسم دسته ایمان. تلویزیون هم بارها پخش کرده تو گود زوخ، مثلا حالت گود زوخونه یفتن ضرب میزنه. بعد از 34-35 سال من اون بچه ها رو دوباره رفتم پیدا کردم، باز روایت اون فیلمو کردیم، یه دو سه تا کتاب راجع به اون فیلمه نوشته شده بود به اسم سلاح قلم. کاری بود که خب خیلی دلنشین شد، بچه هایی که اون زمان نوجوانی بودن الان دیگه موسفیدی شدن. بله پارسال هفته دفاع مقدس در واقع پخش شد.
از سال 62 وارد لشکر 27 شدیم، قبل از عملیات بدر بود.
به لحاظ نیازی که بود و به لحاظ واقعا عشقی که ما داشتیم برای دفاع از وطن و احساس میکردیم که آب و خاکمون در خطره، اعزام شدیم.
دسته ایمان و گروهان آبس و گردان حبیب همیشه از گردانهای خطشکن بودن.
همه تیپی تو این دسته بود برای یه هدف مشترک.
بعد اخیراً هم خب سوریه بودیم، از راجب شهید حاج قاسم سلیمانی یه مجموعه کار کردیم، این هم کار خوبی شده. میشه گفت تمام کارهایی که الان چون کارهایی که کردیم به نوعی پشتش بحث اعتقادی بوده، تقریبا همه شد به عبارتی برنامه خوب بود. حالا به زعم خودمون شاید بعضی دوست نشه باشه، اما کارهایی که میگم با یه اعتقادی دنبالش رفتیم برای خودمون خیلی دوست داشتنیه.
این مستندی گفتین که خیلی هم به دلتون نشست و دنبال اون کسانی رفتین که کم سن و سال بودن توی زورخونه، بعد الان دیگه موی سپید کنن سن و سال ازشون گذشته، کدوم قسمت فیلم براتون خیلی جذاب بود و فکر میکنی که نقطه عطف مستند همون جاست برای بیننده؟
حالا شاید یه سکانسی تو اون فیلم زمان جنگ داره، در واقع تو واقع یکی از کاراکترش همین آقای بود که الان رد شدن آقای قدمی
با شما اومدن.
بعد خب یه موقعیتی تو سال مربوط به سال 66 بود که بچه‌ها تو اون کوههای پر از برف و بوران و خیلی وضعیت بسیار حالا ظاهرا فجیع غیر قابل تحمل طاقت فرسا اونجا زندگی می‌کردن، این عملیات قرار بشه عقب می‌افتاد، عملیات قرار بشه عقب می‌افتاد. بچه بسیجی هم که اون موقع بیشتر چیزی داشتن عشق عملیات داشتن، در واقع به قول معروف دیگه برنامه های مختلف ترتیب می دادن. بعد یکی از برنامه هایی که پیش اومد بحث این بود که یکی از بچه ها خوب صوت خوبی داشت و مدعی می کرد و مردی می خوند و یه خوردن به فضای زورخونه آشنا بود، به قول معروف با همین وسایل ابتدایی یه قابلمه و یه زنگوله از یه گله بزی پیدا کرده بودن و این حرف ها، یه فضای زورخونه‌ای درست کردن، با همین اسلحه ها شروع کردن ضرب زورخونه‌ای گرفتن و به قول من با همین اسلحه ها شروع کردن میل زدن و کپازه زدن و این سکانسش سکانسی بود که خب خیلی هم تلویزیون جواب پخش کرده بود و اون دوستان تشریح میکردن که چی شد چی نشد، قسمتش اینا بود. در واقع بعد دیگه حالا سکانسای دیگه‌اش بود که اون بچه‌هایی که تو شهدایی بودن که تو اون فیلم سال 66 بودن، الان با همون بچه های بازمونده رفتیم به ایزدرا سر مزارشون، خاطراتشون تعریف میکنن، همون شهید تو اون فیلم داره حرف میزنه و یه سکانس جالبش اینه که مصاحبه کننده شهید شده، مصاحبه شونده هم شهید شده. بله هر دوشون در واقع که من حتی تایتل و کپشن زدم که مصاحبه شهید فلاحت‌پور از شهید مثلا علی اکبری، از این هم اتفاقای نادری بود که دیگه در واقع.
آره خیلی جالب
بود. لا اله بالاخره همش برنامه خشک نظامی نبود، شوخی هم بود، خنده هم بود، طنز هم بود.
25 نفر یه دفعه با 100 نفر عراقی روبرو شد.
برای شهید شدن دنبال پارتی اومده. این قلم همون قلمه که میتونه کمک کنه به روایت های ما.
اولین باره که مستندتون از یک جایی، حالا میتونه رسانه تلویزیون باشه، میتونه یک رسانه دیگری باشه، ولی اولین بار بوده که مستند شما یا کار تصویری شما پخش شده، کدوم مستند بود و شما کجا بودی؟
حالا خب ما
تو همون، حتی تو همون دوران وزیج هم گفتا که داشتیم کنار شهید آوینی کار.
بله ما در واقع خب ما اصلا، حالا اصلا بسیجی شدن ما خیلی داستانش خودش خیلی جالب و
خب همین رو بگید که اصلا چطور شد بسیجی شدیم.
ما سال پنج آذر 59 امام خمینی فرمان تشکیل بسیج دادن. تو همون روز من داشتم از دبیرستان برمیگشتم خونه، همین خیابون شیخ هادی بودیم، دبیرستان بزرگ تهران دم پارک شهر بود. اصلا تو حال و هوای خودم بودم، به قول بچه مونه دلی دلی داشتیم میکردیم و این مربر رو میرفتیم. خب بچه مسجد میشناختیم دورا دور. یه دفعه دیدم این حاج آقای مسجد به اسم حاج حسین نظری، همین یه دفعه دست برگرفت کشید تو مسجد، گفت کجا میری آقا گونی؟ گفتم چی شده؟ دارم میرم خونه دیگه، چه اتفاقی افتاده؟ یه قول من شوکه شدم. گفت تو نشیدی امام فرمان تشکیل بسیج داده؟ گفتم خب آره، چطور؟ کپی پر کن دیگه. گفتم مگه ما میشه بسیجی بشیم؟ یعنی ما تصور بود که حالا مثلا یه نیروی مثلا سربازی رفته یه نمیدونم فلان اینا. گفتم را پر کن. هیچ کات تا الان 42 سال از این ماجرا گذشت. یعنی به همین شکل دیگه اونجا، خب تو اون مسجدی که شیخ هادی هست به اسم مسجد شیشه، قدیمی ترین مسجدهای تهرانه، دیگه اونجا درگیردار شدیم و عملا افتادیم تو این ماجرای چیز. بعد دیگه خب این تا سال 65 که همون مسجد و محل و جبهه و فلان بودیم، از سال 65 هم که وارد گروه روایت فضل شدیم امتداد همون بود. یعنی علی‌رغم این که الان شبکه خبرش رو میدونیم کجاست دیگه، ما اون موقع بهش بودیم جهاد تلویزیون، گروه تلویزیونی جهاد، چون روایت فضلشون یه برنامه از گروه جهاد سازندگی بود.
بله
ما بهش بودیم جهاد تلویزیون. جهاد تلویزیون الان جایی بود که الان شبکه خبره. فضای اونجا هم شهید آوینی خدا میامرز که خودش یه بسیجی و به اعتقاد ما یه بسیجی تمام عیار، خیلی دقیق و درست به معنای واقعیش بود، اون فضای اونجا هم مثلا انگار که مثلا فضای مسجده، فضای جبهه است، خیلی ساده، خیلی بگم اصلا فضاش به همه چی میخور غیر از اداری، اصلا فضای اداری نبود. و بچه‌هایی هم که با ایشون بودن و جمله بنده اونجا زندگی میکردن، این نبود که ساعت اداری بری ساعت اداری بیای. خود شهید آوینی خدا میامرد شبانه رو تقریبا اونجا بود. ما هم که دیگه مثلا کافی بود بگید ساعت 2 نصف شب زنگ بزنه فلانی آماده شو ساکت و ماشین داره میاد برای اهواز، میبره از خرمشهر. و اصلا این نبود که بگیم آقا الان ساعت اداری، حق ماموریت چی میشه، حکم ماموریت چی میشه،
چیزی که الان خیلی باوره.
و نه اونجا اصلا فقط این بود که الان فلان نقطه، حالا چه خط لب مرز خودمون چه لب مرز مثلا فلسطین، تکلیفی که بعد بری اصلا کسی نمی‌پرسید چه راه و چی و فلان، فقط آماده بود که بره. بله حالا هر شبت که حضور شما فضای کار یه فضای اینطوری بود.
خاتم انبیا محمد صلوات
الله علی محمد
يا قياس المستغيثين
يا قياس المستغيثين
يا قياس المستغيثين
يا قياس المستغيثين
تمام شد.
و پرسیدم ازتون حس و حالتون زمانی که اولین کارتون پخش شد.
هر شب حضور شما خب یه حس جدید و نوعی نبود که ما، در واقع همون مقطعی که تا اولین کار شخصی ما پخش شد همش برنامه که بقیه گروه هم کار میکردیم درافت و پخش میشد دیگه 3-4 سال
همون دیگه، همون دیگه. اصلا اولین باره که کار شما پخش شد
دیگه. خب فکر میکنم وقتی که تحویل پخش دادیم رفتیم دادیم، اون موقع آقای پاکدل هم رئیس پخش بود دیگه، مدیر پخش شبکه یک بود، خیلی بنده خدا تشویق و تایید کرد و فلان کرد و این حرفا. حتی مثلا خود تدوینش من خودم زده بودم، اینا رو هی اصلاحاتی بهش داده بودن، دیگه منظر بودم فکر کنم دیگه وقتی پخش میکرد تلویزیون.
چی بود؟
همون به اسم قافله نور.
که همه گفتید هیس مستندم
کردن. نمیگم چون دیگه در واقع چه 3-4 سال تو این فضا قرار گرفته بودیم خیلی برامون چیز نبود.
نه من میخوام اون حس اوله رو بهم بگی.
خب بالاخره طبیعتا آدم خوشحال میشه، خیلی به یه کاری رو کرده به نتیجه رسونده و اون داره به ثمر میرسه، طبیعتا براش خیلی لذت بخشه و خیلی چیز هست. اما میگم چون حالا یه وقت آدم مثلا دنبال جویای نام و نان و شهرت و این حرف هاست، مثلا این کارا الان حالا شبکه های شبکه همه جا رو پر میکنه، آه فلان نگاه کنید من فلان کاری کردم، این حرف ها. مثلا یکی از اصول ارزشی که شهید آبینی خدا بیامرز به شدت بهش پایبند بود و میگفت هر کی میخواد با ما هم کار کنه باید به این اصول پایبند بشه، گمنام بودنش. یعنی مثلا در واقع ایشون
تنها نکنید که
مثلا تیتراژ باشه من این کاری کردم، اسم بزنه تایید کننده منم، کارگردان منم، یعنی اصلا این صحبت ها نبود که خیلی حتی اون ایام اصلا نپذیرفتن
روحیه و ویژگی خاص یک بسیجی.
بله دیگه، یعنی اصلا این یک اصل بود و کسی هم که قرار بود با تو روایت کنار دست شهید آبادی کار کنه باید این اصل رو میپذیره، اگه نمیپذیره خب دیگه میتونست هزار تا گروه هستش در این که یکی از وجه تمایز مثلا یه برنامه بسیجی روایت فتی این میشه که تقریبا کاملا متمایز از بقیه برنامه های تلویزیون که اون با گروه های مختلف بودن، حالا اسم نیارن، گروه های مختلف بودن راجع به دفاع مقدس کار میکردن، اما همچنان که همچنانه روایت فتی که داره در واقع به قول معروف مثل یک مشعل فروزان هنوز میده.
چایتون سرد.
بله بفرمایید شما.
خیلی متشکرم نوش جان.
نمی کنی.
نه زنده باشی
لالا.
ممنونم، شله که تنتون سالم باشه. هفته بسیج رو من مجدد به شما و همه هنرمندان بسیجی تبریک.
تشکر شما لطف کردین.
به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو نمایش رسیدیم. به اتفاق همکاران عزیزم از شما خداحافظی می‌کنیم. همکاران دیگر ما بخش دوم برنامه‌ها رو تا ساعت 22 تقدیم شما خواهند کرد. اما در انتهای این بخش از سری نمایش‌های یکی بود یکی نبود، نمایش مردی که از جهان بیگانه بود قسمت سوم به مدت حدود 28 دقیقه تقدیم شما همراهان عزیز